بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره جهاد گفتیم که ابتداءً باید بحث بشه درباره مبانی و بعد از مبانی بحث بشه و درباره اصول و قواعد کلی و بعد هم احکامی که از این اصول و قواعد استخراج می شود. مبانی رو قبلا توضیح دادیم، اصول رو هم یه چند تاش ذکر کردیم که بس درباره این بود جلسه قبلی درباره اخلاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ، یعنی اینکه در زمان جنگ شاید خیلی از مسائل فقهی رو بگیم عمل نمی شود ولی مسائل اخلاقی، هدف ما این بود که پیغمبر اکرم توی جنگ اخلاق رو رعایت می کرده و دستور داده به رعایت اخلاق. بعد وقت این اخلاق ازش فروعات، رفتار، آداب اینها استخراج می شود و اینجور که خیلی از کتاب‌های فقهی ذکر کردن که مسائل اخلاقی رعایت نشود یا ساقط میشه، اینطوری نیست. این موضوع بحث بود. اولا اینو عرض کنم که یکی از مهمترین مسائل اخلاقی مسئله قوه غضبیه است. قوه غضبیه رو تو اخلاق میگفتن که یک افراط داره، یک تفریط و یک حد وسط. افراط در قوه غضبیه رو بهش میگویند تهور، بیباکی. آدمایی که کارهای خطرناک انجام میدهند اینو میگیم افراط در غضب. تفریط در غضب هم عبارت است از خوف یا ترس، البته خوف یا ترس مذموم. اون افراط، اینم تفریط. حد وسطش رو هم میگوین شجاعت. البته این حد وسط نه یعنی این که وسط بین افراط و تفریط، این نیست منیشو که بعضی از آقایون خیلی بزرگ همین اشتباهو مرتکب شدند. مثلا یکی از مراجع تو کتابش نوشته که اینکه تو کتاب‌های اخلاق میگوین اعتدال در هر چیزی خوبه، مثلا اعتدال در ظلم خوبه یا بده؟ آدم خیلی ظالم نباشه، خیلی هم خلاصه نه کم ظلم بکنه نه زیاد، حد وسط ظلم بکنه. یا مثلا کسی تو کتابش ها نوشته مثلا فرض کنی زنا کردن، حالا افراط آدم در این کار نداشته باشه، تفریط هم نه، حد وسط. اینا همین مثلا یه دو کلمه اخلاق خوندند، درستم نخوندند، خیال کردند که اعتدال یعنی که همین وسط بین افراط و تفریط.
Thank you.
خواهم وقت این بنده خدا همین خیال کرده دیگه، خیال کرده که یعنی آدم هیچی ترس نداشته باشه بده، خیلی هم ترس داشته باشه بده. خوب اینه که یه جاهایی بترسه یه جاهایی هم نترسه. این جواب شما اینه که حال اون زلام صیغه مبالغه نیست، صیغه نسبته. بله، ولی درستش اینه ها، این اعتدال که میگویند معنای اعتدال اینه ها، یعنی اون قوه تحت تدبیر عقل و شرع باشد، این معنای اعتدال. یعنی اگر کسی قوه غضبیه اش طبق عقل و شرع عمل بکنه اینو میگن شجاع. اگر که کسی قوه غضبیه اش مطابق با عقل نبود، این یا افراط یا تفرید. پس افراط و تفرید به معنی زیاده روی و کمی نیستا. اگر یک قوه ای در تحت تدبیر عقل بود و شرع، اینو میگن اعتدال. اگر اینجوری نبود بهش میگن افراط و تفرید. بر این آقایون که کتابای اخلاق می‌نویسن این مرادشونه. اشکال تو اصطلاح که نداریم که، اون اصطلاحشون اینه. افراد که میگن یعنی بله خیلی خب بله همه هست. بله تو این شکی نیست که این نظریه که بگویید که افراد و تفریط بده و حد وسط خوبه، این حرف ارسطوه. اصلا اگر که همین شروع اخلاق گفتید فضائل و رذائل، همین که بگید فضائل و رذائل یعنی حرف ارسطو، معلوم نیست که اصلا اخلاقو بگید فضائل و رذائل، شاید چیزیه باشه. نه خب هر قوه به تنهایی، چون اینا تو اخلاق یه بحثی دارن درباره اصول فضائل و رذائل و یه بحث درباره فروعات فضائل و رذائل. اینه که حالا ما داریم میگیم به عنوان اصول فضائل و رذائل، که اصول فضائل و رذائل میشه 10 تا، یعنی 4 تا صفت فضیلت و 6 تا رذیلت، حکمت و شجاعت و عفت و عدالت. این 4 تا میشه اصول فضائل. اصول رذائل هم یکی وسوسه حماقت، جربزه خوف، یکی هم شره، یکی هم مثلا خمود. این هم میشه اصول فضائل و رذائل. بعد به ترکیب اینا یه چیزایی درست میکنه تو اخلاق. حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، این 4 تا میشه اصول فضائل. ولی عرض کردم اصلا هر کسی که تو اخلاق بگوید فضیلت و رذیلت، همه اصلا این کلمه رو که به کار ببرید یعنی حرفای ارسطو. کتاب اخلاقی داریم مثلا شما معراج السعاده یا جامع السعادات، آیات و روایاتشو بردارید غیر از آیات و روایاتش، بقیه مطالبش، این میشه یک کتاب اخلاق مسلمان. کتاب اخلاق عین این مال یهودی ها داریم، عین معراج السعاده، فقط بدون آیات و روایات، کتاب آیین قبالا، عین همین از مسیحی ها داریم، کتاب تهذیب الاخلاق یحیی بن عدی. به هر حال این اخلاقی اینجوری، یعنی اخلاق بر اساس عقل، بر اساس عقل که باشه دیگه مسلمان و یهودی و مسیحی نداره، که کمونیستم که باشه همینجوری اخلاق می نویسه. اون کتاب الطریق الی الله مال شیخ حسین بهرانی، اون اگر دیده باشید مثلا یه افرادی مثل آیت الله بهجت این را مثلا میگن اخلاق اسلامی، یا مثلا کتاب احیاء العلوم غزالی اون اصلا یه سبک دیگره. این که شنیدید مثلا بعضی آقایون میگن که اخلاق به همینه که به این توضیح المسائل عمل بکنید، اینا حرفای غزالیه. یا مثلا کتاب محجة البیضاء اینجوریه. قبلنم گفته بودم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه که اخلاق میگفت اینجوری میگفت. حالا اینا سبک های مختلف تو اخلاقه، حالا اینا محل بحثمون نیست. نه 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 اصلا تعریف داره فضیلت یعنی چی رزیلت. حتی ارسطو یه جور معنا میکنه، افلاطون یه جور دیگه معنا میکنه، مثلا فرسون ابن سینا یه جور دیگه، خواجه نصیر جور دیگه، اصلا خود معناهاش فرق میکنه. به هر حال گفتیم اون اخلاق شو برای همه اخلاق غزالی. خب عرض کردم که شجاعت میشه یکی از فضائل یا شجاعت. خب این مثلا فرض کنید که آیت الله مصباح کتاب داره اخلاق در قرآن، عرب ها هم مثلا کتابی دارن خیلی قطور و بزرگ، دستور الاخلاق فی القرآن. اینها که اصلا اومدن آداب را به عنوان اخلاق بحث کردن، اون دستور الاخلاق فی القرآن نگاه کنید خیلی هم کتاب خوبی. نه نه این نیست. اخلاقی که توی روایات اومده خیلی مواقع به معنی آدابه، نه به معنی اخلاق. یعنی اخلاق گفته ولی مراد آدابه. نه این درست که مثلا ارسطو از این حرفا میزد، ولی خب اونم معلومم نیست که کار خلافی کرده باشه دا. شاید مثلا همی که ارسطو یا افلاطون میگفتن که برده ها حق رأی ندارن، بلکه زن ها حق رأی ندارن، حرف بی ربطی نمیزده. خیلی حرف خوبیه. خیلی خوب، حالا بگذاریم از این کاری اونه. نه سیره، سیرش میخوایم، نه نه سنه سیره. خب بین پس تا اینجا عرض کردم که خود شجاعت یکی از فضایل اخلاقیه. حالا آقایون اشکال کردن که فضایل مال ارسطو این شده. یکی از فضایل اخلاقی شجاعت. پیغمبر اکرم این اخلاق رو تو جنگ داشت که همیشه شجاع ترین آدم بود توی جنگ. اولا فراوان تو سیره رسول خدا نقل شده که کارهای اطلاعاتی جنگ را پیغمبر اکرم شخصا انجام میداد. یعنی خود پیغمبر با لباس مخفی میرفت در میان دشمن تا خبر اونها را جمع بکنه، کسب خبر بکنه، ببینه مثلا دشمن کی میخواد حمله بکنه یا مثلا نیروشون چقدر. از این کارها خود پیغمبر انجام میداده. حتی مثلا توی جنگ بدر که اولین جنگ مسلمان است، کارهای اطلاعاتی و خود پیغمبر شخصا انجام داد. یا اینکه توی جنگ احد علامه امینی تو القدیر مفصل این بحث رو مطرح کرده، میگه که پیغمبر اکرم توی جنگ احد 17 بار زخمی شد، امیر المؤمنین علیه السلام تو احد 16 بار زخمی شد. بعد میگه هر دفعه زخمی شدنشون هم جوری زخمی شد پیامبر که هر یکیش کافی بود که پیغمبر شهید بشود. بعد جبرئیل علیه السلام پیغمبر رو بلند میکرد و پیغمبر مثلا با اجازه الهی خوب میشد، والا 17 بار باید پیغمبر شهید میشد. اینکه مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید که توی احد پیغمبر اکرم اینقدر زخمی شده بود که این زرهی که پیامبر پوشیده بود وقتی میخواستیم از بدن پیغمبر در بیاریم در نمی اومد، از بس نیزه زده بودن به پیغمبر. این نیزه ها رو که میزدن این حلقه های آهن زره رفته بود تو بدن پیغمبر، گوشت پیغمبر. وقتی زره ها در می آوردن گوشتای پیغمبر کنده می شد. تو فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها است. بعد علامه امینی می‌فرماید که ولی خلیفه اول و دوم و سوم هرگز تو هیچ جنگی زخمی که نشدن، که هیچ در هیچ جنگی، بلکه در هیچ جنگی اسلحه یا شمشیرم به دست نگرفتند. فقط یه بار ابوبکر توی یه جنگی، اونم پیغمبر بهش فرمود که پسرت اومده به جنگ، بلنشو برو با پسرت به جنگ. اینم رفت و پسرشم وقتی دید که پدر یعنی ابوبکر اومده، پسر ابوبکر گفت که فقط حیف که پدرمی و الا میفهمیدی چه کارت میکردن. این تنها موردیه که ابوبکر شمشیر دستش گرفته. تو نهج البلاغه هم این هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید که کنا اذا اشتد البعث نتقی به رسول الله، وقتی جنگ سخت میشد به پیغمبر پناه میبردیم. اینجوری خیلی هست که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله گاهی یک نفره وسط دشمن قرار میگیره به میجنگید. یعنی از همه مثلا تو جنگ حنین اینجوری نقل شده، تو بعضی جنگ ها گفتن مثلا را 4-5 نفر یا 9 نفر توی یک جنگ از پیغمبر دفاع میکردن، ولی پیغمبر وسط دشمن بود. یعنی از اینجور چیزایی که شاهد اینه که پیغمبر اکرم شجاع بوده و شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام باز در برابر پیغمبر چیزی نیست، پیغمبر شجاع‌تره. و اینکه پیغمبر هیچ وقت از جنگ نمی ترسید، اینکه پیغمبر همیشه آماده جنگ بود. اینا یه بار عرض کردم، یه بار گفتم که پیغمبر تو مدینه بود، یه صدای جیغی اومد، شب بود، صدای جیغی اومد تا مردم لباس بپوشند و شمشیر بردارند بیان بیرون ببینند چه خبره، دیدن پیغمبر داره تو کوچه ها داد میزنه که مردم بخوابید نترسید، من رفتم دیدم خبری نبود. یعنی از همه آماده تر بود برای اینکه دشمنی و حمله نکنه. بله خب اونم جوابش تو نهج البلاغه هست، اینکه مثلا لا تخف قرآن تو نهج البلاغه اینو معنا کرده که خوفش از چی بود. یعنی حضرت موسی علیه السلام هم از فرعون این چیزا نمیترسید، فقط ترسش از این بود که کفر بر ایمان غلبه کنه، نه اینکه ترس بر جان خودش. تو نهج البلاغه است. نه اونم نترسید. این تو اعمال سید مرتضی همینه داره. پس پرچم که به اون داد که اونم که خب ترسشو نشون داد، اون که پاروگزش به فرار، نه پرچم دستش بوده، بعدم نشون داد که لیاقتشو نداره، اسلحه‌ای هم که دستش نبود. که عرض کردم دیگه، همین خوف به معنی اینه، به معنی اعتدال، نه به معنی وسط، به معنی این که تحت تدبیر عقل نباشد، اینو میگم. خب گفتم که حالا این، گفتم که این اخلاق ارسطویی، اخلاق فلسفی قرآنی که این نیست، اصلا اخلاق قرآنی این نیست. به هر حال پس من مقصودم این بوده که وقتی جلسه قبلی میگیم که پیغمبر همش عفو میکرد، یا این چیزایی که حالا میخوام بگویم اخلاق پیغمبر، اینا معنیش این نیست که پیغمبر بترسه از جنگ ها. فرض کنه همین که خبر آوردند که هرقل میخواد حمله کنه به پیغمبر، پیغمبر یک روز 12,000 نفر رو آماده کرد و حرکت کرد. حتی اینقدر صبر نکرد که بعضیا گفتن که ما می‌خوایم بریم مثلا آذوقه برای خونمون بخریم فردا بیایم به جنگ. پیغمبر یه روز صبر نکرد، همین که شنید کسی میخواد حمله کنه حرکت کرد. اینو شاهد این که یعنی پیغمبر همیشه آماده بود برای دفاع و هیچ وقت هم نمیترسید. ولی حالا جدایی از اینا، پس این شجاعت پیغمبر، این به عنوان یه اصل مسلم، و اما جدایی از اینا، یکی از اخلاق پیامبر توی جنگ این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله وفادار به پیمان ها بود. خیلی زیاد در این باره روایت هست، حالا من یادداشت نکردم، بعضی روایات هست که پیغمبر می‌فرماید که اگر یک مسلمانی قولی به یک کافری بدهد، دیگر مسلمان‌ها باید این قول را محترم بشمارند، و الا چقدر بعده عذاب داده. حالا اینو ننوشتم، ولی احادیث حالا شبیه این زیاده، حالا بعضیاش عرض می‌کنم. یک حدیث اینه که حذیفه ابن یمان، اول حذیفه ابن یمان این همون کسیه که اون اصحاب العقبه رو دید، و اینکه عمر و ابوبکر به این حذیفه گفته بودن این حق نداره حرف بزنه راجع به اون جنگ، تا آخر عمرش هم این قدغن بود حرف بزنه، چون اگه حرف میزد وقت میگفت که کیا را دیدم تو اون اصحاب العقبه. خود عمر این تو چیزاش هستا، عمر میگه که من رفتم پیش حذیفه گفتم که من را جزء اصحاب العقبه دیدی یا ندیدی، نمیگه من نبودم، این ظاهرش اینه که یعنی بوده، اما فقط میگه تو منو دیدی تو اونا یا ندیدی. به این که پیغمبر فرموده بود تو اصحاب من حذیفه است که منافقین را میشناسه. نه، سفارش پیغمبر فقط این بود که این منافقین را میشناسد. ان حذیفه ابن یمان قال ما منعنی ان اشهد بدرن، من علت این که تو جنگ بدر شرکت نکردم، میدونید که عثمانم تو بدر نبوده دیگه، بعد خیلی سنی ها کتاب نوشتن در توجیه این که چرا عثمان تو بدر نبوده. یه توجیه هایی نوشتن که از اصل شرکت نکردنش گناهش بدتره. به هر حال حذیفه میگه که من و پدرم تو جنگ بدر نبودیم. بعد میگه علتش اینه که قال انا و ابی حسیل، ما داشتیم راه تو بیابون مثلا مسافر بودیم. فاخذنا کفار و قریش، کفار ما رو تو راه گرفتند. فقالوا انکم تریدون رسول الله، شما میخواید برید پیش پیغمبر. فقلنا ما نوریدو، گفتیم نه ما نمیخواییم بریم پیش پیغمبر. الا المدینه، ما میخواییم بریم شهر مدینه، نمیخواییم بریم پیش پیغمبر. فاخذوا منا عهد الله و میثاقه لننصرفن الى المدینه ولا نقاتل معه. ما قول دادیم به این کفار که ما میریم مدینه به پیغمبر را کمک نمی کنیم. کفار که اینا رو گرفته بودند اینا قول دادند، با این قولم آزاد شدند. فأتینا رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد اومدیم پیش پیامبر. فأخبرناه الخبر، گفتیم که بله کفار ما رو گرفته بودند، ما برای این که آزاد بشیم قول دادیم که ما پیغمبر رو کمک نکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انصرفا، شما نیایید به جنگ بدر. نفی لهم به عهدهم، پیمانی که اونا با شما دوتا بستند ما به این پیمان وفا میکنیم. و نستعین الله علیهم، از خدا کمک میخواهیم ولی شما نیایید تو جنگ بدر، به خاطر اینکه اینا قول داده بودند که پیغمبر رو کمک نکنند. یعنی پیغمبر اینقدر به عهد و پیمان وفادار بود. بله سند این صحیح مسلم، کتاب الجهاد، حدیث شماره 1787. قبلا گفتم دیگه، گفتم که اون که میگه الحرب و خدعه غلط، الحرب و خدعه، و گفتم که مکر یا دروغ یا فریب توی جنگ جایز نیست، خلاف لینی که مثلا حتی تو مکاسب وقتی بحث کذب را مطرح میکنه میگه چند جا دروغ گفتن جایزه، یکیش تو جنگ. باز نمونه دیگر شبیه همین، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، من قتل معاهدن لم یره رائحة الجنه و ان ریحها توجد من مسیرت اربعین آمن. اگر کسی با یکی عهد بست و بعد این که عهد بسته بود او را کشت، یعنی مثلا یکی گفته بود قول داده بودن که نمی کشیمت، بعد که گرفتندش کشتندش. این چیزا الان خیلی پیش میاد، یکی مثلا فرض کن از کشور فرار کرده رفته خارج، میترسه بگیرندش، بعد حالا بهش قول میدن که نه بیا ایران کارت نداریم، بعد بیاد بخوان بگیرندش. هر کسی که این کارو بکنه بوی بهشت به مشامش نمیخورد، در حالی که بوی بهشت از 40 سال به مشام میرسد، اما این بوی بهشتو بهش نمیرسه، یعنی اینقدر دور میشه از بهشت. آدرسی ننوشتم. حدیث دیگر اینه، حدیث دیگه، من ظلم معاهدن او کلفه فوق طاقتهی، اگر کسی به یک کافر ذمی ظلم بکنه، ظلم بکنه به کافری، او کلفه فوق طاقتی یا فوق طاقتش او را مکلف بکنه، فوق طاقتش مکلف بکنه، یعنی مثلا بهش بگی مالیات بده، اما مالیاتی که اجحاف باشه به او. فانا حجیجه یوم القیامه، من علیه او شکایت میکنم روز قیامت. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله از اون کافر دفاع میکنه علیه این مسلمان، مسلمانی که به یک کافر ذمی ظلم بکنه. بعد وقت اینا رو بگذاری کنار اینهایی که مثلا فرض کنید تو فلان شهر در فلان زمان از یهودی ها چجوری جزیه میگرفتن و چقدر ظلم میکردن به این یهودی ها. کافر ذمی که باش عهد بسته شده. خب یکی دیگه از اخلاق رسول خدا اینه که پیغمبر اهل کلک نبود. وقتی که ابو سفیان رفت پهلوی هرقل، هرقل امپراتور روم بود، این هرقل به ابو سفیان گفت که این بابایی که تو کشور شما ادعای پیغمبری میکنه، هل یقده رو آیا کلکم میزنه یا نه؟ قال ابو سفیان لا. اون سوال کرد که پیغمبر کلک میزنه؟ ابو سفیان گفت نه، ایشو اهل کلک نیست. زیل آیه شریفه ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خبان كفور، آیه 38 سوره حج. بن کعب الصفی بن. تفسیر قرطبی جلد 12 صفحه 67. بله جناب آقای مرکش آدرس حدیثش بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. تفسیر قرطبی جلد 12 صفحه 67 میگه که انها، این آیه شریفه، آیه ان الله یدافع، این آیه نزلت به سبب المؤمنین لما کسرو به مکه، وقتی مسلمان ها تو مکه زیاد شدن، به آزاهم الکفار، کفارم اذیت میکردند، و هاجر من هاجر الى ارض الحبشه، یه ده مسلمان هم هجرت کردن به حبش. اراد بعض مؤمنی مکته ان یقتل من امکنه من الکفار، بعضی از مسلمان ها تصمیم گرفتن که برن این کفار رو بکشند، کفاری که مسلمان ها را اذیت میکردن. و یقتال و یقدر و یحتال، کلک بزنند، حیله بزنند، مخفیانه هر کدام از کفار رو میتونن بکشند. فنزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا الی قوله کفور. فوعد فیها سبحانه بالمدافعه، خدا وعده داد که من از مسلمان دفاع خواهم کرد. و نها افسه نهین عن الخیانت و الغدر، آیه 38 سوره حج. و خدا نهی کرد بلیغ ترین نهی را از اینکه یه وقت کلک نزنید، یعنی کسی یه وقت ترور نکنید. یا نخی نه نه الان بن 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 بله 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 ترجمه شده فلان اینا دعموش بن دعموش بن بن نها حالا اینکه تو جزئیاتش میرسیم، حالا فعلا قانون کلیشو بگیم. پس ببینید نها افسح نهین، بالاترین بلیغترین نهی را، ان الخیانت بل غدر، کلک زدن. و قد کان یزعم بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب خیال میکردن که انهو یجوز و قتل الکفار ازا آزوهم وشتدو علیهم به مکت قبل الهجره غیلتن سرن. بعضی از اصحاب خیال میکردن که کشتن کفار جایز است وقتی کفار اذیت بکنند و با غیله، یعنی دفعتن حمله بکنیم و سرن مخفیانه شبانه کسی رو بکشیم. فانزل الله فی ذلک، خدا آیه نازل کرد که ان الله لا يحب كل خبان كفور، خدا دوست نداره آدمی که خیانت میکنه و کفر میبرزه. بن حالا اونو یه وقت با یه توضیح بدم، گفتم اون جزئیات. اول اون حرفای دکتر شریعتی تو کتاب با مخاطبهای آشنا، اونو بخونید. بعد این کتابی که تازگی درباره آیت الله میلانی چاپ شده، اونم بخونید. و فرمایشات امام خمینی درباره این کار فدایان اسلام، یعنی این سه تا رو به همین ترتیبی که گفتم نگاه بکنی و جوابون روشن میشه. بله و واقعا حالا اینو بگم، آقای میلانی رضوان الله علیه خیلی عالم بزرگ، علامه طباطبایی وقتی ازش میپرسیدی کی علمه، فقط آقای میلانی رو میگفت. این مدرسه حقانی وقتی که اینو درست میکنند، یکی از مسئولین این مدرسه میره پلوی یک بزرگباری به اون میگه که ما این مدرسه رو ساختیم، نمیدونم شما خرجه یک کمکی بکن به این مدرسه حقانی. اون آقا میگه من کمک میکنم با این شرط که اولا به نام من باشه، ثانیاً هم هرچی دفترم گفتن عمل بکنید، ثالثاً هم استاد و نمیدونم برنامه های مدرسه رو متعیین بکنید. اون شهید بهشتی و آقای قدوسی اینا میگن که نه اینجوری که نمیشه. میرن پیش آقای میلانی، به آقای میلانی میگن که این مدرسه رو یک کمک بکن. آقای میلانی میفرماید که خرج مدرسه چقدره؟ این آقایو میگن که ماهی 30,000 تومان. آقای میلانی میفرماید با 30,000 تومان نمیشه مدرسه رو اداره کرد، ماهی 100,000 تومان. و من این پول رو میدم با این چند شرط: اولا هیچ کجا اسم من نباشد حتی سر زبان، که الان شما همین حرف که الان من دارم میگم در هیچ کجا پیدا نمیکنید، اولا اسم من هیچ کجا نباشه، ثانیاً دفتر من اگرم یا چیزی گفتن گوش نکنید، ثالثاً انتخاب استاد و برنامه با خودتون باشه نه با من. و تا روز آخری که آقای میلانی شهید شد و شاه آقای میلانی رو، من یادم اون موقع دکتری شاه از انگلیس آورد آقای میلانی رو معاینه کرد، فرداشم آقای میلانی از دنیا رفت، یعنی اون دکتر رو آورده بودن آقای میلانی رو شهید کرد. تا اون موقع که آقای میلانی هم شهید شد این پول مدرسه رو آقای میلانی میداد. در هیچ کجام اسمش نیست بنده خدا رضوان الله علیه. به هر حال یکی دیگه از اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله این بود که پیغمبر اکرم همیشه اهل رفق، مدارا و دوری از خشونت بود. تا طبق روایتی پیامبر فرمود که لا یعرفقو عرفقو لا یکونو فی الامر الا زانهو، نرمی تو هر کاری باشه زینت اون کاره. بل عنفو لا یکونو فیه الا شانهو، عنف خشونت در هر کاری باشه شینو زشتی اون کار است. بعد تو این کتاب ارشاد و ساری، خیلی کتاب خوبیه ها، خیلی کتاب خوبیه، سیره پیامبر 13 جلده، تو اون میگه که پیامبر لم یقدر به احد، هرگز کلک نزد، لم یؤثر انه انتها کن لحرمت المشرکین، هرگز احترام یک مشرکی را زیر پا نگذاشت، بل استباحتا لاموالهم و نسائهم، هرگز مال مشرکین را نگفت حلاله، بلا فتک بهم، اون فتک که شما فرمودید، این خیلی هست تو کتاب ها، الاسلام و قید الفتک یا الاسلام و قید الفتک، پیغمبر هیچگاه شبیخون به کسی نزد. ولا به اسنامهم التي كانوا يعكفون عليها، حتی شبیخون اینجوری هم پیغمبر نزد که شب یه دفعه بره یه بطی رو خوردش کنه، از این کاری که میتونست پیغمبر بکنه دیگه، پیغمبر تو مکه بود از روز اول که با بت مخالف بود دیگه، خواه حضرت ابراهیم حالا کرد یا نکرد کار نده، پیغمبر ما که این کار نکرده. بله و کان المشرکون یودعون اموالهم عنده، مشرکین به پیغمبر اینقدر اعتماد داشتن که اموالشون رو پیش پیغمبر میذاشتن، اگه پیغمبر معتقد بود که میشه اموال اینا رو بالا کشید، خب اونه که دیگه اموالشون رو پیش پیغمبر نمیذاشتن. حتی ازا هاجره، وقتی پیغمبر هجرت کرد، خلف علی علیه السلام فرد البدائع الى اهلها، امیرالمومنین رو گذاشت توی مکه جای خودش، فرمود تمام این بدیه ها که این بدایه هم مال مشرکین بود دیگه، بدایه مشرکین رو به مشرکین برگردونه، یعنی پیغمبر این رو قبول نداشت که بگوید مثلا میخوام تقاص بکنم، اینا اموال ما رو خوردن، اموالشون رو برداریم و دریم. هیچگاه پیغمبر در برابر این چیزا عکس العمل نشون نداد. عده‌ای بودن پیغمبر رو مسخره میکردن، عده‌ای بودن قرآن رو مسخره میکردن، به خود پیغمبر میگفتن شاعره یا میگفتن اساطیر، همین اساطیر داستان رستم و اسفندیار، این چون تو تاریخ هست که توی مکه و مدینه بود، پیغمبر رو متهمه به جنون، متهمه به مثلا سحر میکردن، پیغمبر رو میزدن، محاصره میکردن، مکر به پیغمبر میکردن، ولی پیغمبر در برابر هیچ کدام اینها مقابله نکرد. بله خب، ببینید اینا قبلا گفته بودم، مثلا فرسون پیغمبر توی مکه بود اینقدر هم اذیتش میکردن، قبلا گفته بودم حضرت ابو طالب علیه السلام آدمی بود که میرفت شیر یا پلنگ شکار میکرد، اینقدر شجاع بوده حضرت ابو طالب. ابو جهل لعنت الله علیه از حضرت ابو طالب شجاع‌تر بود و بعضی وقتی که کشتی می گرفتن ابو جهل ابو طالب رو زمین می زد و پیغمبر هر وقت که با ابو جهل کشتی می گرفت پیغمبر ابو جهل رو می زد زمین، این نشون می ده که پیغمبر چقدر شجاع بوده. خب حالا تا موقعی که توی مکه بود حکومت نداشت، ولی اینقدر که شجاع بود که چرا با یک نفر کشتی نگرفت که بزندش یا مثلا کسی به پیغمبر توهین میکنه؟ بله، هرگز پیغمبر به کسی وعده مقام و منصب نداد، یعنی به هیچ کس نمیگفت که اگر مثلا به من ایمان بیاوری یا تو جنگ با ما شرکت بکنی این پولو بهت میدیم یا نمیدونم فلان، بلکه همیشه میگفت که یعطینا بذالک الجنه، یعنی پیغمبر با وعده دنیوی مردمو به خودش جذب نمیکرد. هم آیه قرآن و من هم الذین یقولون لا تفتنی علا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. اون همون بنات الازرق دیگه، بله. خب این آردیه جا اموال خدیجه که دست پیغمبر بود اینقدر زیاد بود که بعد از 28 سال، بعد از 28 سال پیغمبر فرمود هر کس از مکه هجرت بکنه به مدینه یه شطور بهش میدم که با این شطور برود از مکه به مدینه، شطورم مال خودش. یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت که پیغمبر کجا اینقدر پول آورده بود که هر کس هجرت میکنه یه شطور میداد؟ فرمود اموال خدیجه رو چی میگویید که بعد از 28 سال هر روز پیغمبر اینقدر مال دستش بود. یه وقتی شاید حالا اینو دیگه، حالا که دیگه روزهای آخر ساله ها، حالا یه وقت ساله آینده خواهم اینا رو گفت، یه وقت مقام معظم رهبری فرمود که امام موسی بن جعفر علیه السلام از کجا اینقدر پول دستش بوده؟ امام موسی بن جعفر که تو تاریخ معروفه، میگن سره های موسی بن جعفر، کسا کیسه های زره امام موسی بن جعفر معروفه. یعنی ایشون میفرمود کسی مطالعه کنه، تحقیق کنه در این باره که اینا کجا بوده. این مثلا ها یکی از علتهاش این بوده ها، امام صادق علیه السلام طبق یه روایت میفرماید انا من اسرا اهل المدینه، من از پولدارترین آدمای مدینه هستم، اسرا ثروتمندترین. خب این ثروت ارث میرسه به فرزندش امام کاظم. باز امام هفتم، امام پنجم، امام چهارم، خود امام زین العابدین علیه السلام خیلی پولدار بوده، امام سجاد، سید و شهدان، همه امام ها. یه مقدار زیادی این پولا اوقافی بود که حضرت علی علیه السلام وقف کرده بود برای بچه های خودش، اوقاف امیرالمؤمنین. اینا این مثل نخلستان هایی که حضرت علی درست میگه، یه مقداری اینا مال همون فدک فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست، یه مقداری هم اموال خدیجه سلام الله علیه هاست که اینا همینجور هی ارث میرسید به امامان علیه السلام. یعنی امامان علیه السلام پول دار بودند، پیغمبر اکرم از همه پول دارتر بود توی مکه. غیر از این، خب پیغمبر اکرم توی مکه، خب قبل از هجرت به حبشه اون موقع هنو خیلی وضعش خوب نبود، ولی بعد از نظر عده، از نظر آدم، ولی بعد از هجرت به حبشه بس پیغمبر از جهت طرفدار زیاد شد. بله، نه اون درست خودش نمیخورد، اما میداد دیگران بخوره. اون مال تبوک آخر چیزه، مدینه است، آخر مدینه. بله، اون حالا اگر که یه وقت اشاره کردم، یه موقع گفتم که این کار عمر بود که همون مسئله خرما توی مدینه و خرما تقسیم بکنه، اینا کاره عمره. یه وقت بخونی که عمر چه خیانت هایی کرده توی این جنگ ها. بله، نکته دیگه این که داشتم میگفتم کسی ها وعده مقام و منصب نداد. بنو عامر ابن سعسع اومدن گفتن که یا رسول الله، ما حاضریم به شما ایمان بیاوریم به شرط اینکه هر وقت شما از دنیا رفتی حکومت به ما برسه. پیغمبر فرمود الامر لله یزعه حیث یشاء، حکومت دست خداست، خدا به هر کس خواست میدهد. اینا هم چون پیغمبر وعده حکومت بهشون نداد ایمان نیاوردند. اگر هر کسی سیاسی باشه میگه حالا ایمان بیارید انشاءالله که بعد حکومت رو به شما میدیم. آدرسش هم روز الانوف جلد 2 صفحه 74. روز الانوف بنو عامر، بنو عامر یه قبیله بوده. ابن چرا این دیپلوماسی که دیپلوماسی ماکیاولی باشه تعطیل می شود؟ چرا؟ ولی پیغمبر اهلی حرفا نبود. اون حالا یه وقت وزیر رو با یه معنا بکنید که وزیر یعنی چی؟ چون هم حضرت علی وزیر پیغمبر بوده، هم حضرت خدیجه، خدیجه هم وزیر بوده. وزیرت الاسلام، نه وزیر شخص. ابن صیاد یهودی این اومد پیش پیغمبر، با پیغمبرم عهد و پیمانی بس که ما یهودی هستیم و جزیه میدیم. بعد این ابن صیاد یهودی خودش اومد ادعای پیغمبری کرد، بعدم یکی را فرستاد پیش پیغمبر که شما بیا به من ایمان بیار. یهودیه به پیغمبر پیغام داد که شما به من ایمان بیار، پیغمبرم خب ردش کرد. بعد از مدتی این ابن صیاد رو گرفتند آوردندش پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود ما با ایشون پیمان داریم، آزادش کنید. همین که دعای پیغمبری میکرد و تقاضا میکرد که پیغمبر بهش ایمان بیاورد. در صلح حدیبیه قرارداد این بود که عمرة القضاء 3 روز بیشتر نباشد. وقتی که پیامبر تشریف آورد به مکه، کفار به حضرت علی گفتند که مر صاحبک فلیرتحل، برو به پیغمبر بگو که 3 روز شده، برو بیرون. فذکر ذالک علی لرسول الله، حضرت علی هم اومد گفت یا رسول الله اینا میگن قرارداد 3 روز بوده 3 روز شد، برید بیرون. فقال نعم فرتحل، پیغمبر فرمود بله و رفت بیرون. یعنی اینا میشه اخلاق. حالا از این چیزا زیاد است، این به صورت کلی خواستم بگم پیغمبر اکرم توی جنگ رعایت اخلاق میکرده. بعد حالا بر اساس این بیایم رو مسائل شرعی. هر جای یه مسئله شرعی تو جنگ دیدیم خلاف اخلاقه، باید بگوییم اون مسئله اعتبار نداره. این حالا کلش دیگه بقیهش بده. سلام.